أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أحسن استعمال اللفظ در اکثر از معنا بود. عرض کردیم که در این باره انسان به حسب وجدان لغوی خودش احساس میکنه که عدم استعمال لفظ در اکثر از معنا و خلاف عرف بودن این نوع استعمال بیش از این اندازه است که یک مخالفت یک ظهوری شده باشد. حالا چه ظهور حالی، چه ظهور لغوی و لفظی، چون مخالفت ظهورات لغوی و یا حالی مثلا استعمال لفظ حقیقی در معنای غیر حقیقیش، غیر لفظی وضعیش در معنای مجازی، یا مثلا مخالفت ظهورات حالیه تخصیص تقیید که گفته شده است مستلزم مجازیت نیست، ظهور حالی رو اونجا مخالفت کرده، کسی که مثلا عام را گفته مطلق را گفته ولی مراد جدیش خاص بوده، مراد جدیش مقید بوده. این مخالفت های با ظهور های حالی در موارد دیگر ما احساس می‌کنیم در لغت بسیار زیاده، حالا یا با قرینه با دالی بر این مخالفت که اصلا دیگه مخالفت نیست، یا حتی بدون دال تا جایی که معانی مجازی خیلی بیشتر از معانی حقیقی شده است در باب استعمالات لغوی، تخصیص و تقیید بسیار زیاد است تا جایی که گفته شده است ما من آمن الا وقت خص و امثال این. چرا درست در باب استعمال لفظ در اکثر از معنا این یه استعمال عرفی شایع رایجی نشده است؟ مخالف ظاهر که منافات با شیوع و رواج و این یک نکته بود که امروز عرض کردیم، این کشف نکنه از اینکه این مخالفت با در حد یک مخالفت ظهور نیست، یه مشکل و محظور دیگری دارد که از این باز که عمیق‌تر باشد. همچنین نکته دیگری رو باز دیروز عرض کردیم که انسان احساس میکنه وقتی که لفظ را اساسا جمله‌ای را میشنود تصور میکند حتی در غیر مقام استعمال، از مقام محاوره و استعمال هم نباشد، از دیوار بشنود، از دیوار بخواند روی دیوار جمله‌ای را، از الفاظ مشترک معانی متعدد به ذهن انسان تصوراً خطور نمی‌کنه، بلکه یه معنا به ذهن خطور می‌کنه. حتی اگر لفظ دارای چند معنا باشد، مشترک باشد، دیگه نیست که همه اون معانی تو ذهن بیاد. مثلا وقتی یه جایی ببینه نوشته ده ای تو اینن، دیگه نیست که همه معانی این به ذهن بیاد، تو ذهن میاد که این یه این، حالا کدومه ممکنه مردد باشه، ببینید کدومه، یا بگه مثلا جا زیدون، اینه ببینه جایی به تصور کنه، همه الفاظ معانی زید به ذهن نمیاد، مسمیات به زید از اعلام اسم اعلام میگه، یکی به ذهن میاد ولی اون مردد ممکنه باشه، ممکنه هم معین باشه، اگه یکی با یکی بیشتر ذهن انسان آشنایی و انس داشته باشه اون میاد به ذهن، همه معانی نمیاد. این نکات کشف از این میکنه که در حقیقت بحث استعمال لفظ در اکثر از معنا دارای یک محظور ثبوتی یا شبه ثبوتی است، نه اثباتی و استظهاری. این محظور ثبوتی به دو شکل، به دو بیان میتونید بیان کنید. یک بیان این است که ما در باب الفاظ و دلالت‌های لفظی وضعی که همون علقه وضعی است، علقه وضعی را که واضعین در لغت و در لغت ایجاد می‌شود بین لفظ و معنا، این علقه بین هر لفظی با هر معنای مستقلن ایجاد میشه. حقیقت القی و اختصاص وضعی را هم ما قبلا مفصل شرح دادیم که عبارت از یک تلازم تصوری است، یک ارتباط تصوری بین تصور لفظ و تصور معنا، یا احساس به لفظ و تصور معنا در ذهن تصوری انسان ها ایجاد میشه، مثل تداعی معانی در اثر همون اقتران مؤکدی، قرن مؤکدی که میان لفظ و معنا شده است، یا وضعی که لفظ برای معنا وضع قرار داده شده است، هر چه باشد حقیقت وضع. این سبب شده است که بین هر لفظی، تصور هر لفظی و تصور معنا، یا احساس به هر لفظی و تصور معنا، ارتباط ذهنی ایجاد شود. به تعبیر اون تعبیر جدید، رفلکس و اشتراط و اقتران ایجاد شود. هر وقت این تصور شود او به ذهن میاد، هر وقت احساس به لفظ شود اون تصور معنا پشت سرش میسی با نخی که بهش وصل باشه در ذهن کشیده میشه به ذهن میاد. این القه وضعی است. القه وضعی پس حقیقتش شد یک تلازم تصوری بین تصور لفظ یا احساس به لفظ تصور معنا. این تلازم چون بین لفظ و معنا مستقلن شده، یعنی هر جا که برای هر معنا که وضع شده بین این تصور لفظ و تصور اون معنا مستقلن، به عنوان تصور مستقل، نه به عنوان جزئی در یک تصور دیگر که بشه مجموع گفتیم اصلا این معنای دیگر است، و نه بین این لفظ و اون تصور با یک تصور دیگر مستقل، اینجوری که یک لفظ دو تا تصور مستقل رو به ذهن بیارد. اینجور القه هم قرار داده نشده است. آنچه که قرار داده شده است با هر لفظ و یک معنا بوده است، جدای از هم. و اوضاع لغوی هم برای یک لفظ در چند معنای مشترک لفظی جدا جدا با هم وضع شده است. این سبب می شود که این ارتباط ذهنی و تصوری و تلازم تصوری بین لفظ و معنا یک رابطه شرطی یک به یک باشد، نه یک به دو. چون ذهن اینجوری این تلازم رو گرفته است، یک به یک با هر تصور لفظ یک معنا رو تصور کرده. این شده از خصوصیت های خود این اشتراط ذهنی، خود این تلازم ذهنی و تصوری. کیفیت این تلازم اینجوری شده است که لفظ، تصور لفظ با یک تصور یه معنا بیاد تو ذهن. تصور لفظ تصور یه معنا رو بخواد، نه دو معنا رو مستقل از هم یا در ضمن در هم میشه اصلا معنای سومی. این رابطه تصوری یک به یک وقتی شد، چون استلزام تصوری و تلازم تصوری این گونه قرار گرفته، ولی لفظ یه معنا رو بیشتر به ذهن نمیاره. این اقتران اینجوری شده است، چون نوع کیفیت اقتران اقتران یک به یک بوده است، این خصوصیت درش در عالم ذهن ایجاد میشه که وقتی میخواد بکشه به عنوان اینکه این لازم و ملزم تصوری اونه، اونو بکشه بذار تنها میکشه. دوتا رو با هم در عرض واحد دوتا تصور رو نمیتونه بکشه مستقلا، چون اینجوری یاد نگرفته، اینجوری ندیده، اینجوری مشروط نشده، به شکل یک به یک مشروط شد. پس عدم تصور مستقل معنای دیگر که قید واقعی است، گفتیم این قید واقعی قید معنا نمیتونه قرار بگیره چون تصویری است، این قید معنا نیست، این لازمه خود کیفیت این تلازم تصوری است که ایجاد شد. نظیر مطلبی که خود اصولیین قبول کردن در باب مطلق و مقید، در باب اسم جنس و ماهیت مهمله یا ماهیت لابشرط مقسمی، اونجا در بحث مطلق و مقید میگن اسم جنس اسماء اجناس وضع شده برای ماهیت مهمله ماهیت لابشرط مقسمی جامع بین مطلق و مقید، نه برای مثلا انسان عالم وضع نشده برای عالم بدون قید عادل، و الا اگر اینجور بود میگیم عالم عادل میشد مجاز، با اینکه اینجوری نیست. برای عالمی که مطلقه و قیدی باش نیست در عالم ذهن وضع نشده، برای عالم مقید به اون که با قید عادل بودن برای این هم وضع نشده، برای جامع بین مطلق و مقید وضع شده. اونجا میگن این جامع که طبیعت مهمله است یا طبیعت لابشرط مقسمی است، این لابشرط مقسمی یا طبیعت مهمله به قید مهمله در ذهن نمیاد، چون ممکن نیست بیاد با این قید. هر وقت آمد در ذهن یا به شکل مطلقه میاد یا به شکل مقیده میاد. وقتی کلمه عالم رو کسی اطلاق کنه بدون قید عادل، آنچه که تو ذهن میاد طبیعت عالمه که قیدی باش نیست، پس میشه مطلقه. خود به خود چون قیدی باش نیست، حد تصوریش و حد لحاظی ذهنیش میشه مطلقه. اونجا ازش تعبیر میکنه به اطلاق ذاتی. وقتی با قید آمد در یه صورت مقیدی میاد، عالم عادل یه صورت ذهنی خاصیست، محسسیست، تخصیص شده و تخصیص خورده است. این طبیعت مقید است. ولذا اونجا میگن بین طبیعت مطلقه در ذهن و طبیعت مقیده، بین از نظر تصور دو تا تصور مباین مستقل از هم هستن، اقل و اکثر نیست، ولی اسم جنس وضع نشده، نه برای این مطلقه تصور مطلقه، نه برای اون تصور مقیده، برای جامعه بین این دو تا که همون طبیعت لابشرط مقسمی و طبیعت مهمله است، که به حد اهمال و به حد لابشرطیت مقسمیش به ذهن نمیاد. بالاخره یا باز به شکل لابشرط قسمی بیاد که مطلقه است، یا باز به شکل مقیده بیاد به ذهن که به شرط شیء است. چرا؟ چون عالم لحاظ ذهنی اینجوریست، بالاخره هر چیزی در ذهن متصور بشه بالاخره یا باز حد اطلاقی داشته باشه، یعنی قید باش نباشد، میشه مطلقه، میشه لابشرط قسمی نه مقسمه، یا هست میشه مقیده. پس بنابراین همونجوری که اونجا میگیم این قید مطلقه بودن و مقیده بودن در تصور، قید موضوع له اسم جنس نیست، اسم جنس وضع شده برای ذات طبیعت مهمله. ولی وقتی این اقتران شد، وقتی لفظ اسم جنس رو میگیم قید باش نداریم، قهرن تصور این طبیعت مهمله ضمن طبیعت مطلقه خواهد شد. این قهریه، چون اون چیزی که میخواد در ذهن تصور پیدا کنه، قهرن اگر تصور پیدا کرد بدون قید، حدش حد اطلاقی خواهد شد، طبیعت مطلقه خواهد شد. اینجا هم همینجور، چون بین لفظ، تصور لفظ و بین تصور و معنا به حد تنها بودنش، بدون اون، به حد اینکه یه معنا در مقابل یه تصور این بکشه دنبال خودش در ذهن، با این خصوصیت تلازم ذهنی و تداعی ذهنی شکل گرفت، شکل میگیره، این سبب میشه که دیگه ذهن تا لفظ رو میشنوه اون چی که بخواد تو ذهن بیاد یه معناست، گرچه برای لفظ چند تا معنا بس شده باشه. چون این تلازم ها با این خصوصیت در طرفین تلازم تصوری ذهنی و تداعی و اقتران و اشتراط شکل گرفته، ولذا به ذهن نمیاد همه معانی. اگر یه لفظ چند تا معنا داشته باشه در مقام تصور، ذهن مردد میمونه بی کدوم یکیه، نه که بگه همه چه، مردد واقعا میمونه این کدوم زیده. وقتی گفتی مثلا زید، کدوم زیده؟ وقتی تصور جا از زید را یا هر جمله ای را کرد، ولی از دیوار بدون استعمال در مقام اراده و قصد و این حرف هم نبود، مردد میمونه کدوم یکیه، نه که همه معانی به ذهنش بیاد. وقت اینجا ممکنه این اشکال بشه که این تردد یعنی چه، این محاله، چون فرد مردد همچنان که در وجود عینی خارجیش محاله، وجود ذهنیش هم محاله، چون وجود تصوری معنای مردد یعنی در عالم ذهن، این بالاخره وجود ذهنی داره، وجود ذهنی هم وجود حقیقی است، تردد و تردید در وجود چه ذهنی چه خارجی محاله، فرد مردد محاله. یعنی چه تردد؟ یک شبهه است که اینجا میشه و شاید عمدتاً این شعبه سبب شده که خیلی ها نتونن این شعبه رو پاسخ بدن. گفتن خیلی خوب، پس ما یا باید بگیم همه معانی میاد یا باید بگیم هیچ معنا به ذهن نمیاد، مثل لفظ مهمل میشه. دومی که خیلی خلاف ظاهره، یعنی خلاف وجدانه، الفاظ بالاخره مهمل نیستن، ذهن این تلازم رو داره، معنی نداره بگیم هیچ معنا نمیاد. مردد هم که معنی نداره، احدها هم دون دیگری که ترجیح بلا مرجعه، اگه اینا همه الگوی وضعیه باشن پس باید همه بیاد، باید بسی این بیان نداشته باشه. این بیان هم تمام نیست، چون تردید اینجا معقوله و برگشت به تردید در وجود ذهنی نمیکنه تا بگیم مردد وجود ذهنیش هم مثل وجود خارجی محاله. این تردید در فعالیت ذهنه، نه در خود وجود ذهنی. یعنی ما نگفتیم این باب تلازمات تصوری مثل یک ارتباطی است که بین تصور لفظ یا شنیدن لفظ و تصور معنا شکل میگیره، که انه هر لفظی رو ذهن میتونه باش. قبلا هم اینجوری گفتیم که این حقیقت این الغه این گونه است، فنائیت و مرآتیت هم از همین نکته استفاده کرد، یعنی به همین نکته تفسیر کردیم که انهو ذهن الفاظ را کد معانی قرار میده، با الفاظ میکشه معنا رو تو ذهنش، با احساس باطنی به لفظ که ازش تعبیر ممکنه بگیم به تصور لفظ، میکشه معنا رو به ذهنش. این حالت این فعل، این افعال باطنی ذهن در این تردید حاصل میشه، نه اینکه وجود ذهنی مردد شکل میگیره تا بشه محال. یعنی ذهن وقتی میخواد با این لفظی که حالا شنیده یا تو ذهنش خطور کرده یا کسی بهش گفته بدون دیوار دیده میخواد یه معنا رو بکشه، مردد میشه کدوم معنا رو بکشه؟ یه نوع فعالیت ذهنی است. این کدومی که از این معانی رو بکشه؟ هیچ کدوم رو نمیکشه، ولی یک حالت ارتباطی با هر کدوم از اون معانیشون داره. این فعالیت ذهن مردد میشه که انهو، نه اینکه وجود ذهنی مردد ایجاد بشه تا بگه این وجود ذهنی، یعنی این ارتباط رو نمیدونه به کدوم بده، نمیبینه همه هم نمیبینه، مثل کسی که لفظ همه رو واقعا میخواد مثل جایی که میخواد همه رو موضوع حکم قرار بده، فرق داره وجدانن. اونجایی که کسی میخواد همه اینا رو موضوع حکم قرار بده، مثل که جایی که بگه جا هم این زید هم اون زید هم اون زید، اونجا خیلی مشخصه، اما اینجا اونجور نیست. اینجا یک ترددی در ذهن هست، وجدان را کسی انکار کنه اینه که خیلی خلاف وجدان گفته. وقتی ببینه نوشته جا زیدو یه جور، وقتی ببینه جا زید ابن عم زید ابن برد زید همه رو بگه اونجور دیگه، اونجا ترددی نداره در تصور، اما اونجا تردد داره که این زید کدومی که از ایناست. این تردد را اگر کسی قبول کرد، اگر این تردد را کسی قبول کرد در عالم ذهن، در عالم تصور قبل از استعمال، این خودش شاهد میشه برای اینکه پس بنابراین چون رابطه و این الغه وضعیه یک به یک بوده، برای ازا کسی که اگر بخواد از الغه وضعی استفاده کنه نمیتونه از این راه در اکثر از معنا استعمال کنه، مگر بخواد یکی رو با الغه وضعیه بیاره، یکی دیگر با یه دال دیگری بیان کنه، اون میشه. مشکل لغوی نیست، تفسیر این پدیده است و تحلیل این حقیقت وجدانی است که انسان احساسش میکنه که در موارد الفاظ مشترک وقتی این لفظ رو تصور میکنه در زمینه جمله‌ای، ولو نه در مقام استعمال، در عالم تصور ولو از دیوار ببینه نوشته باشه جایی، هیچ قصد و اراده‌ای پشترش نیست، اونجا هم این تردد هست در ذهن. همه معانی برای لفظ نمیاد به ذهن، میگه یکیشونه، یکیشو میخواد تصور کنه. بنابراین ما اگر این وجدان رو اگر قبول کردیم، و حالا یک تحلیل اول اینه که چون این الگوهای وضعی الگوهای یک به یک، ولذا از راه وضع که الگوی وضعی است و ارتباط وضعی است، کسی نمیتونه لفظ را ابزار قرار بده برای اینکه دو تا معنا سه تا معنا رو با هم مستقلا تو ذهن بیاره، یا باید همه رو یکی کنه، چون اینجوری تلازم ایجاد شده، تلازم تصوری، اون اقتران تصوری اینجوری، اون تدائی، اون انس ذهنی، اون الگوی وضعی، هر چه بگیم ازش تعبیر کنیم، اون یه امر تصوریست گفتیم بین تصور لفظ و تصور معنا، چون این شکلی رابطه برقرار شده این شکلی هم به ذهن میاد. نباه یه نکته به تفسیر میکنه در حقیقت این چرا استعمال لفظ در اکثر از معنا خلاف طبع لغته و خلاف طبع وضعه و علقه وضعی است، نگه خلاف یه ظهور حالیست فقط، چون اصلا علقه وضعی این شکلی شکل گرفته، تصور تلازم تصوری اینجوری شکل گرفته در ذهن، چون این شکلی شکل گرفته جوری دیگه شکل نگرفته. دو تا معنای مستقل از هم با لفظ هیچ جا این علقه اینجوری شکل نگرفته، این تلازم اینجوری نیامده در ذهن تا اینکه ما بتونیم جایی از این استفاده رو بکنیم. نکته دیگر که بیان دیگری است در حقیقت و مهمتر از این بیانه اینه، واضح وضع که حقیقت التزام اینجور، چون مستقل فرض کرده استقلال در وضع کسی انکار نمی کنه، ولذا استعمال لفظ در اکثر معنی هم کسی که میخواد بگه میگه مستقلن، نه در ضمن یک معنای جامع یا مجموعی، چون وضع مستقل شده یعنی تلازم تصوری مستقل شده، چون تلازم تصوری مستقل شده پس دلالت وضعی هم مستقل میشه، یعنی دلالت وضعی هم بشه یک به یک، هر وقت خواستی با این لفظ معنایی حتی که برای چند معنا وضع شده باشی یکیشو نمیتونی بیاری به ذهن، حالا کدوم میخوای بیاری خودت با قرینه اینه بیار، قرینه معینه در باب مشترک لفظی یکی رو بیار، اما اینکه همه رو مجموع هم یه معنای واحدی کنی اونم میتونی به اون معنای مجازی یا جامعی رو تصور کنی اونم میتونی بیاری، چون بازم رابطه یک به یک اونجا محفوظه، اما بخوای رابطه یک به دو یک به سه بطوری لفظ رو بگی سه تا معنای مستقل در سه تا تصور مستقل در ذهنت بیاد، این خلاف اون تلازمی است که در اون علقه وضعی شکل گرفته، ولی به ذهن نمیاد هیچ، چون به ذهن نمیاد حالا هر چی اسمش بذارید به شرط لا هر چی بخواید اسمش بذارید، بحث ما در الفاظ نیست، داریم این واقعیت رو بخوایم تحلیل کنیم، این سبب شده است که این خلاف علقه وضعیه بشه، بحث خلاف بحث مجاز و نمیدونم قید وحدت و این حرفایی که زده شده نیست، یه بحث ظهور حالی نیست، قبل از استعمال قبل از ظهورات حالی در خود تصورات وضعیه لغویه هم علقه های وضعیه و تلازم تصوری ما ببینیم اونجا یه قصوری هست، از اینکه یک لفظ بتونه چند معنا رو دو معنا رو مستقلا به اون دو تا معنا با هم دوزه در یک آن سحب کنه، یعنی بکشه و بیاره بیرون از خزانه کدگذاری که در ذهن در باطن ذهن شده، این کارو نمیکنه ذهن، چون همیشه کد یه معنا بوده، چون کد و رمزه یه معنا بوده، این کامپیوتر اگر رمزه یک یک قرار بدید یک به یک دیگه دوتا رو با هم نمیاره، مگر از اول رابطه رو بین یک و دو معنا کنید وقت دوتا رو میاره، که بعض جاها این رو هم با هر دو با هم بیاره، اینجوری تلازم ایجاد کنی با هر دو رو میاره. بنابراین این یه تفسیر، یه بیان دیگری که شاید بهتر از این بیان باشه اینه که ما در باب تصورات در باب استعمال لفظ از در اکثر از معنا با الفاظ مفرده که همیشه سرکار داره، همواره با افراد با جمله های تامه و کلمات مرکبه سر و کار داریم، یعنی یک لفظی که مثلا کلمه عین برای چند معنا وضع شده، چند معنای حقیقی یا حقیقی و مجازی داره، یا موضوع قرار میگیره در یه جمله مبتدا میشه یا محمول میشه یا فاعل میشه یا مفعول به میشه، یا بالاخره یک نسبت و جمله تامه، این در یکی از اجزاء یک جمله تامه قرار میگیره، اون جمله تامه اجزاء دیگر هم داره، یکی از اجزایش هم نسبت بین مبتدا و خبر، محمول و موضوع، نسبت بین فعل و فاعل. وقتی میگی مثلا جئنی به عینه، اونجا عین شده متعلق امر به مجیء، یا میگی زیدون جاء یا جاء زیدون، زید شده فاعل یا مبتدا، محمول علیه شده مجیء، مجیء او نسبت دادی فعل مجیء رو بود، این نسبت که معنای حرفی است، این نسبت در هر جمله ای مخصوصا نسبت اینجوره، و همچنین محمول، این هر نسبتی یه نسبت بیشتر نیست، نمیتونه بین یک طرف که مثلا محمول مجیء فعل مجیء و فاعل یا فعل جعنی امر جع و متعلقش که مفعولون به جعنی به عینه. این نسبت بین یک طرف و طرف دیگر میباستی بین نسبت بین هر دو طرفی غیر از نسبت بین دو طرف دیگر، هر طرفش عوض شد نسبت دوتا میشه. در بحث معانی حرفی خواهیم گفت که معانی نسبی متعددن به تعدد اطراف نسبت، هر وقت نسبت عوض شد طرفش نسبت هم عوض میشه. برازا گفتن از وضع آن موضوع خاصه، چون هر نسبتی در حقیقت غیر از نسبت دیگری است، با تعدد طرفش نسبت هم متعدد میشه، جزئی اضافی است، جزئی میشه، طرفش عوض کنی نسبت میشه نسبت دیگه. اجازه بدید اصلا تمام باشه بعد اشکال کنم، از بیان تمام نشده. وقتی این نسبت واحده، در جمله واحده یه نسبت بیشتر نیست از نظر دال، یه دونه نسبت ما بیشتر جعنی، یه نسبت بیشتر در یه هیئت واحده بیشتر نیست. این طرفش اگه یه معنا باشه اشکال نداره، یه نسبتی در اون معنا استعمال شده، به کار گرفته شده، تصور شده، ارتباط داده بوده با این. اگر دو معنا باشه به نحو مجموعی یا جامع، بازم یه معناست، گفتیم جامع و مجموع، باز یک تصور، دو تصور نیست، بازم همون یه نسبت. اما اگر بخواد دو تا معنای مستقل باشه از هم، دو تا معنای مستقل، این جعنی به زید به عینه، یعنی عین باصره جعنی به عین جاری هم جعنی به، دو تا عین باشه مستقل از هم، دو تا تصور و لحاظ مستقل عین، نسبت مجیر به اون دو تا نسبت میخواد، نه یه دونه نسبت، و هر نسبتی مباینه با دیگری، چون گفتیم نسبت با تعدد طرفش دو تا میشه، مباین میشه، معنای موضوعش خاص عوض میشه، این جزئی غیر از اون جزئی است. خب این دو تاره، یه دال دیگه میخوایم برای این نسبت دوم، چون یه هیئت بیشتر در اون جمله تامه ما نیست که به کار گرفته، پس اینجا یه دال دیگری میخوانیم برای اینکه یه نسبت دیگری باز بین مجیع و بین این عین دیگر که عین باصره است مثلا، یا عین جاری است، یا ذهبه یا فضه است، ایجاد بشه. دال نمیخوانیم، دال لفظی که نداریم، یه هیئت بیشتر نیست. یا باز تقدیر بگیریم، میشه تقدیر بگیریم، ولی خب این تقدیر خیلی معونه خیلی زیاده است، که انهو دوبار گفت، دوبار هیئت جعنی رو نسبت دادیم به تقدیر، در کار نیست. تقدیر میتونیم بگیریم مثل جایی که تقدیر، یک جمله رو هم تقدیر بگیریم، یا یک فعل و نسبت فعلیه رو به متعلقش تقدیر بگیریم، میشه اینو در تقدیر دیدیم که اون دو بار گفتیم جعنی به عین الباصره و جعنی به عین الجاریه. ولی خب اینجور تقدیری خیلی خلاف معونه است، این دیگه از اون معونه هایی است، خلاف ظاهره است، که شاید در حد غلط هم باشه که اینجور تقدیر قبول نداشته باشه. یا باز تقدیر بگیریم، یا باز هر دو رو جمع کنیم به این معنا که عین باصره و عین جاری در یک تصور لحاظ واحدی مجموع رو در نظر بگیریم. این مجموعیت هم به معنای قبلا گفتیم به معنای تقیید نیست، این فقط جمع در لحاظ یک تصور بشن هر دوشون، که یک نسبت ذهنی بیشتر لازم نداشته باشن بین مجیع و بین این مجموع این دو عین، گرچه هر کدوم موضوع مستقل ده. برای این گفتیم مجموعیت به معنای تقیید در حکم نیست، تغییر در نسبتی که بهشون داده شده نیست. یکی از این دو رو باز انجام بدیم، شق سومی دیگه تصور نداره که ما نه تقدیر بگیریم، نسبت هم یکی باشه، ولی منتسب الیه دو تا تصور مستقل از هم باشه. این نمیشه، چون هر تصوری یه نسبت خاصی داره، اون فعل به اون یا اون محمول به اون موضوع. بنابراین ما اگر بخوایم استعمال لفظ در اکثر از معنا کنیم، غیر از این راهی نداریم. یا باید هر دو معنا رو جمع کنیم در یک تصور واحد، لحاظ ذهنی واحد، و لحاظ ذهنی مجموع دوتا باشه، گرچه تقییدشون عکس نشده باشه در موضوع هو، هر کدوم به نحوه انحلال مستقلا باشه، مثل عام که یک تصور برای احکام عام انحلالی، قبلا اینو مفصل شرح دادیم. یا این کارو باز بکنیم، یا باز تقدیر بگیریم، یعنی در حقیقت که انهو هیئت را دو بار به کار گرفتیم، یک بار استعمال کردیم هیئت مذکور را در یه نسبت بین مجیع و بین عین باصره، یه هیئت و جمله مقدری هم داریم که باز استعمال کردیم، نسبت دادیم مجیع را به عین دیگر که عین جاری است مستقلا از اولی، اینجوری میشه تقدیر. این مواردی هم که ذکر کردن برای وقوع گفتن عدل و دلیل وقوع بر امکان، همش باستی برای یکی از این دو معنا هم بشه، یا در مجموع به کار برده یا تقدیر گرفته در حقیقت. یعنی در حقیقت دو تا نسبت رو داده در ذهنش مستقل از هم، ولی یه جمله رو آورده جمله دیگر میخواد از همین استفاده کنه به رفع تقدیر. این تکرار داله، تقدیر تکرار داله، نه اینکه دال نداریم، همین استعمال در از اکثر معنا نیست، این تکرر داله و تکرر مدلول. بنابراین موارد استعمال لفظ در اکثر از معنا از این قبیله، یکی از این دوتاست، یا اون لفظ در مجموع به کار برده شده و مجموع شده طرف نسبت بدون اخذ تخیل، گرچه لحاظ مجموع یه لحاظه، یا در حکم تکرار داله ولی یک دال مذکوره یک دال مقدره در تقدیره، این اون اهل القریه، این اون جایی که تقدیر میگیری و اون تقدیر در حقیقت او داله بر اون معنای مقدره، ولی خب چون استفاده شده که اینجا چیزی در تقدیره دیگه ذکرش نکرده، اینجا اینجوری باز همین نسبت به همین هیئت را که انهو یه بار دیگه در افاده یه نسبت دیگری باز اعمال بخواد بکنه. بیش از این هم واقعا مواردی که به عنوان مثال‌های وقوع استعمال لفظ در اکثر از معنا بیش از این نیست که وقتی نگاه می‌کنیم ببینیم مثل اینکه تقدیر اینجا هست، هم اینجوری گرفته این به هم اون تقدیر رو هم بخواد از خود همین استفاده کنه که بگیم این لفظ دال بر اون هیئت دیگر هم هست، اون نسبت دیگر هم هست. بنابراین استعمال لفظ در اکثر از معنا بیش از خلاف ظهور، خلاف اون خود عالیت و اون مکانیزم وضعی است، مکانیزم وضعی که رابطه و علقه وضعی رو ایجاد میکنه بین الفاظ و معانی، اون رابطه رابطه یک به یکه، چون یک به یکه یک به دوی مستقل از هم نیست، و ازا استعمال لفظ در اکثر از معنا خلاف طبع لغوی است. میشه افادش کرد با یه دال دیگری مقدر، ولی این دیگه دال دیگری شد، یا تقدیر خیلی شدیدی شد، یا دال دیگری شد که از باب لفظ نیست، چون دوال اختار معنا رو که فقط از راه علقه وضعیه تو ذهن نمی‌کنه، از غیر این راه هم میتونه معنای رو اختار کنه در ذهن طرف مقابل، که دیگه استعمال استفاده از ابزار و مکانیزم علقه وضعیه نیست، اون علقه و مکانیزمش یک به یکه نه بیشتر. صلی الله علیه و آله.